مسئله بنده در مورد این تحقیق ترمینولوژی ردیف موسیقی ایرانه، یعنی ترم هایی که ما در این ردیف داریم هر گوشه‌ای به یک نامی خوانده شده. این نام ها از کجا آمدند؟ چه چیز به ما میگویند؟ یعنی اگر نام گوشه رو به مثابه یک نشانه، یک دال در نظر بگیریم، این به چه مدلولی دلالت داره؟ آیا به یک مدلول طبیعی دلالت داره؟ یعنی آیا نام گوشه چیزی راجع به محتوای ملودیک، ریتمیک، پیشینه تاریخی چیزی به ما میگه؟ یا نه، یه سری نامگذاری های اعتباری و قراردادی هست. حالا چرا این کارو میکنیم؟ به این خاطر که تاریخ ردیف، برگردیم به اون پرسش نخستین، که یه مقدار مبهمه. این رو درسته. فقط یه اشاره بکنم، ما در نگاه به ردیف یک طیفی داریم، در دو منتهای این طیف یه عده بر این باورن که آنچه به عنوان ردیف نزد ما هست یک گنجینه و میراث ملی است، حتی نسبش رو به ایران پیش از اسلام میرسونن. یک مقاله میخوندم از آقای سعید افسون‌ترین و ژیمناستیک فکری، یعنی ما خب واقعا یک سری اسامی در ردیف امروزمون داریم که در اشعار نظامی، در اشعار حافظ اینا بهش برمیخوریم و بعضا نسبش رو به ایران پیش از اسلام میرسونن. یه عده یه همچین اعتقادی دارن که این ردیف پیشینه بسیار درازدامنی داره. گروهی دقیقا نقطه مخالف اعتقاد دارن که این یک شبه اتفاق افتاده، یا مثلا کل ردیف رو به یک شخص یا به یک خاندان که میدونیم خاندان فرهانی نسبت میدهند. به نظر میسته که پاسخ نهایی نه این باشه نه اون، و حالا در ادامه بس بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
اون چی که ما به عنوان ردیف امروز ازش یاد میکنیم به لحاظ تاریخی، حالا به دهه‌ای بخوایم راجع به صحبت کنیم، از کی دیگه مدون شده و به اسم ردیف ازش یاد میکنیم؟
بله، این یه مقدار توی تاریخ نگاری و هنر به طور کلی ما ریویژن، بازنگری داریم،
بازبینی.
یه زمانی تاریخ قرون وسطا اروپا رو میگفتن از قرن 5 شروع میشه تا قرن 15 یک هزاره رو به عنوان قرون وسطا در نظر میگفتن، امروز هی داره این جمعتر و جمعتر میشه. یه زمانی خب میگفتن که ردیف یه پدیده در عهد ناصری به وجود اومده. تحقیقات بیشتر شد راجع به اون بخشی از تاریخ هنر و موسیقی، علل خصوص موسیقی ما که مبهم بود، یعنی رساله های موسیقی دوره به خصوص صفوی.
بله.
و در اون تحقیقات روشن شد که نطفه های ایده ردیف، نه نظام هفت دستگاه و آوازا، نطفه ایده ردیف که ما قراره یک سری گوشه ها رو، یک سری جملات رو، یک سری موتیف ها رو، یک سری ملودی ها رو بیایم ردیف پشت هم اجرا بکنیم، از یه جا شروع بکنیم، یک سیر و سیاحتی بکنیم و احتمالاً به یک جای رجعت بکنیم، این بوده. یعنی حتی بعضی از پژوهشگران ما معتقدن از دوره مغول این نطفه شکل گرفته. در دوره صفوی، مثلا من آخرین رساله که کار می‌کردم همین چندی پیش، رساله موسیقی کرامی اثر دوره سفرچی که یک آدم گمنامی هست،
بله.
یا مثلا در دیگر رسالات این دوره، بهجت و روح، رساله میر صدرالدین محمد قزوینی و باقی افرادی که در این دوره خیلی اسم و رسمی در حد عبدالقادر مراغی یا اون بزرگان پیشتر مثل سینا و فارابی ندارن، ولی یک بویی از ایده ردیف به مشام میرسه. و یه دوره هستش که خود نویسنده موسیقی، چون ما موسیقی متاسفانه یه بلاز هستی شناسی هنر یه مشکل که باش داریم اینه که اسنادشو نداریم. میخوام تاریخ نگارگری مثلا حداقل دوره مغول به بعد نسبتا اسناد پروپیمونی داریم برای مطالعه. در این دوره خب چاره نداریم جز اینکه رسالات مراجعه بکنیم. رسالات موسیقی هم یه اشکالی که دارن، لزوماً طرف موسیقی عملی عصر خودش رو در آثارش، در مطالعش منعکس نکرده. میرسیم به دوره‌ای که به نظر من یه نقطه عطف بحورالالهان. در اونجا ما برای اولین بار میبینیم که نویسنده یه جوری در برزخ مونده میان زمین و آسمون، نمیدونه وقتی داره مقدمه کتابش رو راجع به موسیقی مینویسه، موسیقی قدیم مقامی رو توضیح بده، موسیقی رایج در عصر خودش رو توضیح بده. اینه که هر دو رو میگه. و ما در واقع میشه اولین سندی که خیلی مشخص به پدیده ردیف و اسامی اون برمیخوریم، یکی از اونها، حداقل یکی از اونها، بحورالالهان فرصت شیرازیه.
به لحاظ زمانی
دوره در قاجار دیگه، اواسط دوره قاجار ما دیگه رسما با پدیده‌ای به نام ردیف مواجه شدیم. و خیلی جالبه که با اینکه ردیف یک پدیده متأخره تقریبا،
بله،
بعضی از استادان رو شاید این خوش نیاد ها، یعنی یه جوری بعضی به ردیف نگاه میکنن انگار بحث قدیم و حادث هست در فلسفه و کلام اسلامی، فکر میکنن نعوذ بالله ردیف چیزه قدیمه، اصلا حادث نیست. و این رو شاید خیلی دوست نداشته باشن بعضی از استادان، ولی خب به هر حال یک روزی یک جایی این شکل گرفته، به صورت تدریجی هم شکل گرفته، از آسمان هم نازل نشده. و حالا در صحبت که راجع به اسامی داریم، ما احتمال میریم سراغ اسامی که ببینیم میتونیم مهندسی معکوس بکنیم، یعنی از طریق اسامی که در ردیف بهش برمیخوریم بیایم نتایجی بگیریم، یا حداقل فرضیه ها نظریه هایی که ارائه شده رو به آزمون بگذاریم.
اون چه که توی مغرب زمین، حالا توی دورهای مختلف موسیقی کلاسیک اروپا بهش پرداختند، میبینیم که حالا مخصوصا مدهای کلیسایی بر اساس فواصله که میمادن میگفتن اگر این فواصل به این ترتیب رعایت بشه این مد رو داره، و بعدها حالا اومدن از ماژور و مینور بیشتر استفاده کردن. میخوام ببینم توی اون ذهنیتی که پیشینیان داشتن طبق پژوهش های شما، بیشتر این فواصل مد نظرشون بوده یا یک نغمه، یک ملودی خاص بیشتر مد نظر بوده که بخوان این رو یک بخش جدایی براش در نظر بگیرن که حالا یک نامی هم بعدا براش انتخاب کنن؟
برای من خیلی مختصر بخوام این سوال پاسخ بدم، ما در نمایندگان مکتب منتظمیه، مثلا آخرین نمایندش عبدالقادر مراغی یا شهیرترین نمایندش صفی‌الدین ارموی در کتاب الادوار، میبینیم که خیلی انگار فواصل جدی و مهمه براشون. و هرچه به دوره صفوی میرسیم، یعنی اون همچنان رگه های از موسیقی ریاضی معاب با پیشینه یونانی رو در اون دوره داریم، هرچقدر میایم جلوتر و حالا میرسیم به دوره ردیف، میبینیم که وجه دیگری که شما فرمودید، یعنی یک سری جملات هستن، فرض بفرمایید در مقایسه دستگاه شور و دستگاه نوا که حالا میتونیم قطعاتی رو هم از اینها به اختصار صحبتمون بشنویم، اینا در جمله پردازی ها در حال و هوای دستگاه تفاوت های مهم وجود داره. به طور خلاصه در یک جمله بخوام خلاصه بکنم، انگار هر چه به سمت دوران معاصر نزدیک میشیم اون وجه نغمه ها بیشتر میشه، از اون حالت خیلی سفت و سخت ریاضیوار خارج میشه،
رعایت فواصل بین نوت ها. من این رو جهت حالا اطلاع و استحضار اون دسته از شنوندگانی که شاید کمتر با این بخش از دانش موسیقی آشنا باشند عرض کنم که موسیقی اروپا بر پایه یک سری فواصل، یک سری فرکانس ها رو شاخص قرار میدن و بر پایه اونها میان چینش نوت ها رو به ترتیب تکمیل میکنن، ولی توی موسیقی بر حال آنچه که امروز موسیقی کلاسیک ایرانی میبینیم، خیلی مواقع از همون فواصل مشابه استفاده میشه، نغماتی ازش استخراج میشه و برای هر کدوم یک اسم جداگانه ای رو در نظر میگیرند که شاید با نگاه غربی آنالیز اینها قدری شاید نمیدونم عجیب بیاد، یا ولی به هر حال قابل توجیهه، چون هر منطقه از مشرق زمین ببینیم که خیلی پیشینه زیادی داره و اتفاقات زیادی افتاده که روی اینها تاثیرگذار بوده. شما با توجه به اینکه رشته تحصیلیتون هم پژوهش هنر هست، ما دوره‌های مختلفی از نگارگری رو هم داریم، آیا اتفاقی بوده که مشترک باشه بین این اتفاقات که روی موسیقی افتاده با هنرهای دیگه مثل نگارگری، حالا مکتب تبریز میگی، مکتب اول مثلا شیراز میگی، مکتب اصفهان میگی؟
به طور کلی در تاریخ ایران حمله مغول میتونه نقطه عطف باشه، هر جای تاریخ ما رو بررسی بکنیم میتونیم اونجا رو به عنوان نقطه عطف قرار بدیم، از جمله در نگارگری و همینطور در موسیقی. یک نظریه وجود داره که ببین، همونطور که ما در ادبیات خب دوره سبک خراسانی رو داریم، خراسان بزرگ مهد زبان فارسی دریه، به هر حال در سبک شناسی ادبی خب اون سبک رو کاملا جدا میکنیم از سبک عراقی، چه به لحاظ زبانی، چه به لحاظ ادبی، چه به لحاظ فکری. در نگارگری خب ما اصلا از دوره قبل مغول اونقدر متریال نداریم. در موسیقی همین اتفاق به باور برخی موسیقی پژوهان و قوم موسیقی شناسان افتاده، که گویی همون اتفاقی که در شعر میفته، یعنی انتقال مرکزیت شعر فارسی از خراسان بزرگ هی به سمت غرب ایران کشیده، قلمرو غرب ایران. خب دلیلش هم که در درجه اول ویرانی مشرق ایران هست و تباهی ها و کشتاری که پس از حمله مغول، البته اون موج اولش بود، موج دوم حمله تیمور، و دیگه اون منطقه به طور کلی انگار قد راست نکرد. و این رو ما در موسیقی هم داریم، یعنی یک ایده، یک فرضی که ما در همین پژوهش هم میخوایم به آزمون بگذاریم این هستش که گویی ردیف زاده فرهنگ موسیقای قلمرو غرب ایران هست.
درسته،
توجه دارید که بعد از دوره صفوی با نابودی مکتب هرات، بعد از لشکرکشی شاه اسماعیل صفوی، و شما مثال نگارگری رو زدید، خب کمالالدین بهزاد رو برمی‌دارن با خودشون میارن تبریز تو اون سن و سال،
بله.
مکتب اول تبریز همین طور موسیقی هم رخ میده. حالا ما راجع به این موضوع که چرا به نظر میرسه که ردیف باید پدیده‌ای مربوط به قلمروی غرب ایران زمین باشه در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خب آقای شهابی اگر موافق باشید موسیقی بشنویم. امشب میزبان آقای سهند سلطان دوست، محقق موسیقی و دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس هستیم و درباره پیشینه تاریخی ردیف و با نگاهی به مقاله ایشون با عنوان موسیقی کلاسیک ایران بر پایه موسیقی دستگاهی صحبت میکنیم و آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه‌مون. خب آقای سلطان دوست، مثل این که شما بخشی از رنگ اصول شور رو انتخاب کردید که بشنویم، خب این قطعه رو بشنوید، برمیگردیم در خدمت مهمان امشب و کارشناسمون خواهیم بود و بحث رو ادامه میدیم.
ضربی های دستگاه شور، رنگ اصول.
بخشی از رنگ اصول شور رو شنیدید در برنامه امشب نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. میزبان آقای سهند سلطان دوست، محقق موسیقی و دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس موسیقی دانشگاه و پیانیست هستیم و درباره پیشینه تاریخی ردیف صحبت می‌کنیم و نگاهی دارن میهمان امشب برنامه نیستان به مقاله‌ای که نوشتن با عنوان موسیقی کلاسیک ایران بر پایه موسیقی دستگاهی. صحبت‌هامون رو ادامه میدیم، در خدمت شما هستیم آقای شهابی، بفرمایید.
بله جناب سلطان دوست، توی پژوهش‌هایی که شما داشتید نقش افراد خارجی و پژوهش‌هایی که اونها در این حوزه داشتن چقدر پررنگ بوده و چقدر تونسته مدد رسان پژوهشگران ایرانی باشه؟
بله تو خیلی سوال خوبیه، چون اصلا ایده پرداخت به همین ترمینولوژی ردیف از کتابی تحت عنوان ردیف موسیقی دستگاهی ایران، تألیف آقای برون نتل. تبار چکسلواکی دارن ولی خب کنم آمریکایی محسوب میشن. ترجمه هم شده کتاب و در اونجا ایشون رفته بود سراغ همین قضیه که این اسامی که در ردیف داریم و خیلی هم ریشه شون رو خبر نداریم، فقط میشنیم حدس های مبهمی بزنیم. این ایده از اونجا به سر من افتاد. همینطور یه محقق دیگه
آقای میلر،
بله. و اینکه البته از وقت نگذاریم در داخل هم این تحقیق همشه بی پیشینه نیست، از جمله کار ارزشمندی که آقای ستارشگر انجام دادن در واژه‌نامه موسیقی ایران زمین دو جلد، در اونجا سعی کردند که به وجه تسمیه این گوشه ها بپردازن، و یه کار بسیار ارزشمندی که استاد ارشد طهماسبی اخیراً حدود 2 سال پیش منتشر کردن، و یه کتاب دیگه هم اینجا کتاب نغمه چکاوک خانم زری سادات موسوی انتشارات سوره مهر، یعنی پژوهش های شده. اما کاری که بنده در این پژوهش کردم برای ترمینولوژی این بود که ما بیایم به وجه تسمیه و توصیف اکتفا نکنیم، بعد از اینکه اینها رو به عنوان داده خام حدود 250 تا گوشه ردیف میرزا عبدالله به عنوان حالا معتبرترین و موثق‌ترین ردیف به باور راویان ردیف اساتید فن، بعد از اینکه اینها رو در واقع به عنوان داده خام پیمایش کردیم، ذیل دسته‌بندی های قرار دادیم، بعد سعی بکنیم که تحلیل کیفی هم از این ارائه بدیم و ببینیم که از این داده خام سری اسم، سری نشانه، سری دال و دلالت اونها به معدول هاشون میتونیم چه نتایجی احیانا بگیریم یا نگیریم. بعضا همیشه هم صحبتی ندارن با ما، یعنی گاهی اوقات نتایج این ساکته، ولی به نظر من میشه یه نتایجی گرفت که حالا در ادامه عرض میکنم.
همونطور که شما فرمودید سازمایه رو شما ردیف میرزا عبدالله در نظر گرفتید، اختلاف گوشه ها تو ردیف های مختلف و هم چقدره به لحاظ تعداد شما بررسی کردید؟
بله، مثلا ردیف عرض شود که قاسم قلی متفاوت است، ردیف موسی خان معروفی خب خیلی گسترده است، اون اگه می‌خواستیم انجام بدیم، عرض کردم این در واقع مقاله مستخرج از رساله دکتری بنده است و خب دیگه خیلی طولانی میشد کار، خیلی مفصل و متول میشد. یا برعکس ردیف آوازی خب با ردیف سازی متفاوت از این جهت که فرض فهمید ردیف استاد محمود کریمی 140 گوشه رو، ردیف زیاده، ردیف درویش خان هست، ردیف کلنل عینای خان وزیری هست، ردیف استاد سبا هست که خب به هر حال ایشون دخل و تصرفاتی داشتن، اضافاتی شده. ردیف میرزا عبدالله
به لحاظ تعداد گوشه‌ای که میرزا عبدالله داره چند تا؟
حدود 250 تا.
و هر دستگاه بخوایم شاخه بندی کنیم چه تعداد میشه بهش اختصاص داد؟
بله، عرض شود خدمت شما که دقیق بخوام عرض بکنم، طبق چیزی که استاد علیزاده، استاد طلایی، استاد داروش طلایی اینها در آثارشون نوشتند، 244 گوشه به طور کلی در ردیف میرزا عبدالله در قالب 7 دستگاه شور، که خب شور نقشی رو در موسیقی امروز ما تقریبا بازی میکنه که یک زمانی در موسیقی زمان عبدالقادر موسیقی قدیم ما راست بازی میکرد. 34 گوشه نوا، 21 گوشه سگاه، 21 گوشه چهارگاه، 34 همایون، 28 ماهور، 38 و راست پنجگاه، 24 و حالا به گفته بعضی 5، به گفته بعضی 6 آواز که دشتی و بیات کرد و گاهی اوقات یا کرد بیات رو ذیل همون دشتی در نظر میگم، بیات ترک و ابو عطا افشاری از شور و بیات اصفهان از همایون. به طور کلی اینا میشه حدود 250 تا، ولی خب میگم در ردیف های دیگه ما با اسامی دیگری، البته بگم گاهی اوقات هم گوشه ها تکراری هن. مثلا داریم 470 تا گوشه ولی خب یه مقدار درش تکرار وجود داره.
بسیار خب، من فکر کنم که خانم ویدی زمان برنامه،
بله زمان برنامه ما در بخش گفتگو دیگه به پایان رسید. از آقای سهند سلطان دوست میهمان امشبمون قول بگیریم که با توجه به مقاله پروپیمان ایشون و بحث گسترده‌ای که ارتباط پیدا میکنه با مقاله ایشون، بتونیم چند برنامه رو در خدمت ایشون باشیم. امیدواریم که فرصت داشته باشن و قبول زحمت کنن و به نیسان تشریف بیارن و در بخش گفتگو در خدمت ایشون باشیم. خب امشب ما میزبان آقای سهند سلطان دوست، محقق موسیقی و دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست بودیم و درباره پیشینه تاریخی ردیف با نگاهی به مقاله آقای سلطان دوست با عنوان موسیقی کلاسیک ایران بر پایه موسیقی دستگاهی صحبت کردیم. امیدوارم بخش گفتگوی نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من با میهمان امشب برنامه و آقای شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون، خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. آقای سلطان دوست، هر جا که هستید سلامت باشید، شبتون بخیر. همینطور شما آقای شهابی، شب خوش.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو می‌کنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما می‌رسونن. به اتفاق می‌شنویم.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه هموطنان عزیزم و همه علاقمندان و شیفتگان هنر و فرهنگ ایران، در اینجا در ادامه توضیح و آشنا شدن با ردیف ها و گوشه ها و لطایف موسیقی ایرانی، یک بداهه نوازی چهار مضراب و ساخته های این جانب با همراهی تنبک آقای سعید ناصر شریعتی برای شما اجرا خواهیم کرد. Thank you. آنچه برای شما نواختیم، بداهه نوازی در آواز افشاری و چهار مضراب افشاری از ساخته های این جانب بود، با همراهی تنبک دوست عزیزم آقای سعید ناصر شریفی.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما علاقه‌مندان به موسیقی به پایان رسید. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخشایی رو که آماده کرده بودیم و تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. همراه ما باشید در شب‌های دیگر و نیستان رو بشنوید. من لیدا وحیدی به عنوان گوینده در این برنامه حضور داشتم و تهیه کننده این برنامه آقای وحید رستگاری و با همراهی یلدا احتشامی نیستان امشب تقدیمتون شد. شب خوش، خدا نگهدار.